وزلت هيها هيئة غفلت هيها شیعه میماند تسلیم امر ولی تا به مولا چون عباس ابن علی عشق و آزادگی نفس پرچمه به خون کربلا.
بله، نوهای عزاداری در هیئت‌های مذهبی بررسی شد در برنامه ترنم، نوهایی که خیلی باهاش خاطره داریم و تو این دو ماهی که پشت سر گذاشتیم و چند روزش باقی مونده به ندای حلم ناصر ینصرونی حضرت ابا عبدالله لبیک گفتیم و این لبیک یا حسین انشاءالله همیشه ی عمر بر زبانمون جاری باشه.
امر به معروف و نهی از منکر. روزی هارون بهلول را دید و گفت مدتی آرزو داشتم تو را ببینم. بهلول پاسخ داد من هرگز به ملاقات با شما علاقه ای ندارم. هارون از او تقاضا کرد به او پند و اندرزی دهد. بهلول گفت چه موعظه ای تو را بکنم؟ آنگاه به سوی عمارتهای بلند و قبرستان اشاره کرد و گفت این کاخ بلند از کسانی است که اکنون زیر خاک تیره در این قبرستان خوابیدند. ای هارون، چه حال خواهی داشت روزی که برای بازخواست در پیشگاه حق بیستی و خداوند به کردار تو رسیدگی کند؟ چه خواهی کرد در روزی که خداوند جهان به اندازه‌ای در حساب دقت و عدالت روا دارد که حتی از هسته خرما، از پرده نازکی که آن هسته را فرا گرفته و از آن نخ باریکی که در شکم هسته است و از آن خط سیاهی که در کمر آن هسته است بازخواست کند و در تمام این مدت تو گرسنه و تشنه و برهنه باشی و در میان جمعیت محشر روسیاه و دست خالی بگردی؟ در چنین روزی بیچاره خواهی شد و همه به تو میخندند. هارون از سخنان بهلول بی اندازه متأثر شد.
ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
امید روحی صدا بردار این بخش ما هست که زحمت در واقع تقدیم برنامه‌ها و میان برنامه‌ها رو میکشه، صدا بردار خوب و کاربلد این بخش. اما به ساعت 16:05 رسیدیم، پرسمان رو بخوایم تقدیمتون بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ میدن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و عرض ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزار هستم. از همه شنوندگان گرامی رادیو معارف دعوت میکنم که با سوالها یا انتقادها و پیشنهادهای خودشون ما رو در تهیه برنامه یاری بفرمایند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 0251 در اختیار شما خوبان هست. میتونید از طریق این دو شماره با ما تماس بگیرید و مطلبتون رو به گوش ما برسونید و یا مطلب رو از طریق پیامک به شماره 30553 ارسال بفرمایید و همچنین میتونید فایل صوتی برنامه رو در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir دریافت بفرمایید. از اینکه با ما همراه هستید خرسندیم و دعوت میکنیم که اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید. می‌خواستم بدونم در مورد شمشیر حضرت علی علیه السلام ذوالفقار از کجا اومد؟ بعد از حضرت علی علیه السلام اون شمشیر دست کی افتاد؟ الان اون شمشیر هستش نیستش؟ ذوالفقار یعنی چی؟ معنیش چی؟ از استاد پیشوایی لطفاً بپرسید. ممنون میشم. قاسم ذوالفقاری هستم از شهریار.
بسیار خوب، تشکر می‌کنیم از جناب آقای ذوالفقاری. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که حالا پاسخ سوالشون رو میفرمایید که به هر حال ذوالفقار معروف تاریخچه‌اش چیست و اینکه بفرمایید آیا همیشه این گونه بوده که روی شمشیر هم اسم بگذارن یا در این شمشیر خاص ویژگی بوده؟ این هم حالا سوالی است.
بله، عرض کنم که ایشون پرسیدن که مثلا این شمشیر اصلش از کجا آمده و چجوری شده که به دست علی علیه السلام رسیده، که همه میدونیم در جنگ احد امیرالمومنین علی علیه السلام از این شمشیر استفاده کرد و از طرف خداوند متعال تجلیل شد.
بله.
در متون تاریخی و روایی ما در بعضی جاها نقل شده که این شمشیر از ناحیه خداوند متعال به رسول خدا هدیه شده بوده که رسول خدا او را به علی علیه السلام داد، ولی در تاریخ آمده که این شمشیر مال شخصی به نام منبه ابن حجاج بوده و این از مشرکان بوده و در جنگ بدر به دست علی علیه السلام کشته شد این مرد منبه. و این شمشیر که مال او بوده نصیب علی علیه السلام شد. این دو نقل هست.
بله.
نقل تاریخی اینجوریه که شمشیر مال منبه ابن حجاج بوده، یکی از بت‌پرستان بوده که در جنگ بدر به دست علی علیه السلام کشته شد.
بله.
و در منابع ما، در کتابای ما نقل شده که این شمشیر همچنان در دست علی علیه السلام بوده و بعد رسید به امام حسن سلام علیه، بعد به امام حسین سلام علیه و همچنان در اختیار ائمه بوده و تا رسیده به حضرت مهدی علیه السلام. یعنی در واقع این نقل را یا این روایات را بپذیریم، معناش اینه که ذوالفقار هم مثل سایر موارث امامت خلاصه جزی از شاهی خاصی بوده که ائمه به همدیگه تحویل میدادن.
بله. بسیار خوب، انشالله همه ما باشیم و ظهور آقا صاحب الزمان رو ببینیم و ذوالفقار رو هم در دست ایشون ببینیم و از یارانشون باشیم انشالله. جناب استاد پیشوایی، آیا همیشه این گونه بوده روی اشیا اسم بگذارن، یا اینکه حالا چون ویژگی خاصی در این شمشیر بوده اسم گذاشتن روش؟
گویا بعضی از شمشیرها را اسم میذاشتن، ولی شمشیرها را معمولا به عنوان تیزی ازش یاد میکردن. مثلا شمشیرهای مهند، یعنی نوع شمشیر از هند میامده، اینجور شمشیرها میگفتن مهند، یعنی نوعی شمشیر خوب و مرغوب بوده. ولی گویا بعضی از شمشیرها با اسم خاصی یاد میکردن، ولی اینکه این شمشیر را چرا ذوالفقار گفتن، در وجه تسمیه‌اش ذکر میکنن که فقار جمع فقره یا جمع فقره است. ابن اسیر از لغتشناسای اسلامی در النهای فی غریب الاثر و الحدیث، ابن اسیر اونجا در ماده فقره معنا میکنه، میگه فقار جمع فقره یا فقره است. این شمشیر خطوطی یا در تیغش داشته یا در دستش داشته و شیارهایی داشته یا برجستگیهایی داشته. از این نظر به این گفتن فقار، یعنی شمشیری که از این جور چیزا در تیغش هست یا در دستش هست. ولی این که در زمان ما این شمشیر را عکسش را دو لبه نشون میدن، این افسانه است و اصلا واقعیت نداره.
بله.
این شنونده گرامی اگر علاقمند باشن یا سایر علاقمندان یه وقتی خواستن بیشتر مطالعه کنن، من منبع معرفی میکنم. مقاله مستقلی در مجله مشکات سال 1372 شماره 44 این نشریه، مقاله مستقلی به قلم جناب آقای محتشم منتشر شده به نام ذوالفقار میراثی از پیامبران گذشته. ایشون در این مقاله ادعا میکنه که جنبه آسمانی بودن را تقویت میکنه.
بله.
که اصلا این شمشیر خیلی بیش از اینا قدمت داشته و این شمشیر بوده که بلقیس به حضرت سلیمان هدیه کرده بوده و این همینجور دست به دست به وسیله انبیا منتقل می شد و رسید به رسول خدا و او هدیه کرد به علی علیه السلام. بنابراین علاقه‌مندان می تونن در مجله مشکات سال 1372 شماره 44 نشریه مطالعه کنن. عین این مقاله در مجله درس‌های از مکتب اسلام سال 82 شماره 8، یعنی شماره آبان، چاپ شده. یکی از این دو نشریه را میتونن مطالعه بفرمایند.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
الو، سلام، خسته نباشید. بخشید، می‌خواستم از استاد آقای پیشوایی بپرسم که در قرآن در سوره کهف فکر کنم آیه 96 در مورد ذوالقرنین صحبت کرده. می‌خواستم ببینم این ذوالقرنین چه کسی هست دقیقاً و در چه مکانی اون صدر رو قرار داد که جنگ بین دو طرف، بین دو گروه انجام نشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بله، بسیار خوب. خب از اون سوالات بسیار جنجالی و مهم جناب استاد پیشوایی که خیلی دربارش بحث کردم، بفرمایید که نظرتون چیه؟
این که ذوالقرنین چه کسی بوده به شدت مورد اختلافه. بعضیا گفتن مثلا 7-8 قول هست، مثلا بعضیا گفتن مقصود فریدونه، یکی از پادشاهان سلسله پیشدادی. بعضیا تطبیق کردن با اسکندر مقدونی، بعضیا تطبیق کردن باز با بعضی از سلاطین یمن. ولی دانشمندی بوده در زمان ما در هند به نام ابوالکلام آزاد. ایشون کتابی نوشته و در اون کتاب قرائنی اقامه کرده بر این که مقصود از ذوالقرنین کوروشه، هم کوروش ایرانیه.
بله.
و قرائنی هم اقامه کرده، قرائن قابل قبول. و مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان در سوره کهف، در تفسیر سوره کهف نظر ابوالکلام آزاد را ترجیح میده. الان نسبتاً در محافل علمی مقصود از ذوالقرنین را همون کوروش کبیر میدونن، ولی نه اون کوروشی که در تاجگذاری 2500 سال شاهنشاهی آلودش کردن، خراب کردن، در ردیف پادشاهان قرار دادن، صاحب تاج و تخت و اینا. در قرآن مجید و در روایات ما چهره و شخصیتی که برای ذوالقرنین معرفی شده شخصیت الهیه.
بله.
آدم موحد، خداپرست، انسان عادل، و لذا ازش استمداد کردن، از یعجوج و ماجوج، از شر یعجوج و ماجوج استمداد کردن که بیا در اینجا سدی بساز.
بله.
مقصود وقتی میگیم ذوالقرنین کوروش بوده، نه اون کوروش تاجگذاری شاهنشاهی، اون کوروشی که قرآن مجید البته با عنوان ذوالقرنین معرفی کرده و در روایات ما هست.
بله.
بنابراین میتونیم بگیم یکی از اقوالی که امروز روش حساب میکنن و ترجیح میدن اینه که مقصود از ذوالقرنین در قرآن مجید و همچنین در تورات و همچنین در روایات ما، مقصود از ذوالقرنین همون کوروش بوده. و اما پرسیدن که این صد کجا بوده، همون ابوالکلام آزاد و دیگران بررسی‌ها کردن میگن جایی که اون سد ساخته شده بین قفقاز و ارمنستانه.
بله.
بعضی از دوستان ما، دوستان روحانی ما که سفر تبلیغی کردن در سالهای اخیر به جمهوری آذربایجان، ایشون میگفت که ما را بردن و رفتیم اون سد را دیدیم، یعنی بین دو کوه را عرض کنم که به هم وصل کردن. میگن که این در محلی بین قفقاز امروزی و ارمنستان هنوزم آثارش باقیه. و جالب اینه که از قدیم تا امروز در قفقاز به زبان آذری به این سد میگن دمیر قاپو.
بله.
یعنی در آهنین. این جالبه، اینا همدیگر را تأیید میکنه.
کلمه ترکیه دیگه.
طب کلمه ترکیه. بله. دمیر یعنی آهن، قاپو یعنی در. محلی ها و مردم بومی به اون صد میگن دمیر قاپو، چون از آهنو در قرآن مجید چیز میکنه که گفت آهن بیاری چی کنید که من اینجا صد بسازم. بنابراین محلش را بین قفقاز و ارمنستان شناسایی میکنن. مثل سوال ذوالفقار، اگر کسانی علاقمند باشن اطلاعات بیشتری در مورد به دست بیاورن، هم کتاب مستقل دربارش نوشته شده و هم مقاله علمی دربارش نوشته شده. به عنوان نمونه مقاله چاپ شده به نام ذوالقرنین در قرآن کریم و عهد عتیق، یعنی تورات.
بله.
ذوالقرنین در قرآن کریم و عهد عتیق در فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در آینه پژوهش شماره 9.
بله.
تاریخ در آینه پژوهش شماره 9، نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم بدونم که دو تا کتاب مختلف اومده که در شعب ابی طالب خود پیامبر رفت تو شعب ابی طالب، ولی توی کتاب دیگه ما خوندیم که نه، اونها رو به زور بردن تو شعب ابی طالب. و جای دیگه اومده که تا اونجا به پیامبر سخت میگرفتن، اینا سخت شده بود اینها. بعد اینها میگن تو همون شعر ابی طالب اصلا خودشون میخواستن، تو کتاب دیگه اومده که میخواستن، خود پیامبر میخواسته بره شعر ابی طالب و اونجا هم حتی داشته جذبم میکرده بعضی از کافران رو. من میخواستم ببینم این به چه طریق است واقعا. یه کتاب دیگه یه جور دیگه نوشته ولی تو کتاب دیگه اینو نفی کرده.
بله تماجر استاد بشوی.
شعر ابی طالب محل سکونت ابو طالب بوده.
بله
خانه ابو طالب اونجا بوده،
محله ای از محله مکه بوده.
بله دره ای از درهای مکه بوده که خانه پدری ابو طالب بوده. بعد از اون تحریم اقتصادی ابو طالب احساس کرد که مسئله در حد تحریم اقتصادی خلاصه نمیشه، جان حضرت رسول هم در خطره.
بله.
ولذا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و بقیه بنی هاشم را آورد در محلی که خودش سکونت داشت و اونجا تدابیر امنیتی و حفاظتی ترتیب دادن، جوانهایی را گماشتن در اون مدت 3 سال کشیک میدادن.
بسیار خوب. در واقع خلاصه پاسخ این است که
ابو طالب این کار
این تدبیری بود، اما اینکه اون تحریم کرده بودن اینا ناچار شدن این کار را انجام بدن.
اصلا اونا نگفتن برن شعب ابی طالب. بله. اصلا از ناهی اونا شعب ابی طالب تدبیری بود که ابو طالب اندیشید
برای مقابله با تحریم،
برای مقابله با خطری که دیگه این بار جان حضرت رسول را تهدید میکرد.
بله بسیار خوب. پس این هم جز سوالاتی است که قطعا تکراری سال به هر حال بحث هم شد دربارش، ان شاءالله پاسخشون رو به شکل اجمال شنیده باشن. دوستان شنونده همچنان با پرسمان تاریخی از رادیو معرف در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالی رو بشنویم از یکی از شنوندگان که خودشون معلم تاریخ هستند.
سلام علیکم، خسته نباشید. من معلم تاریخ هستم. یک سوالی همیشه برای من مطرح بوده و هست، میخواستم از کارشناس محترم معزز تاریخ استفاده کنم. اون این است که ائمه بزرگ شیعه ما، خب در خیلی از موارد ما به علم و عصمت اونها یعنی اعتقاد داریم، ائمه دیگه بعد از پیامبر اعظم همه مخلوقات هستن. چطور میشود در بعضی از موارد مثلا داستان خوردن آب مسموم حضرت امام جواد، حضرت امام حسن، یا مثلا خوردن میوه مسموم امام رضا، اینا مثلا چگونه قابل تفسیر توجیه است؟ آیا امام رضا علیه السلام میدانست این میوه مسموم هست؟ پس چرا تناول میکرد؟ این امر چگونه قابل توجه؟ اگر نمیدانست پس اون علم آقاهی امام مثلا چگونه حل میشود؟ راجعه به این اطلاعاتی بدن ممنون خواهم شد. متشکرم، موحد هستم، عیاد باشید.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی همونطور که شنیدیم سوال ایشون هم به هر حال تا حدود زیادی جنبه اعتقادی داره و البته در برنامه
تاریخی
ما هم
کلامیه.
بله تاریخی کلامی است و تکراری هم هست، در برنامه ما مشابهش قبلا بسیار پاسخ داده شده، اما به هر حال به احترام این شنونده گرامی که معلم تاریخ هستند لطف بفرمایید دوباره پاسخ بدید.
جهت اینکه این سوال تکرار میشه همونیه که در سوال این معلم گرامی عزیز ما آمده بود، چون مردم ما این ذهنیت را و این عقیده را دارن که ائمه ما علم غیب داشتن.
بله
این همیشه براشون مسئله میشه که اگر علم غیب داشتن مثلا چرا اون میوه مسموم را خوردن، چرا اون آب مسموم را خوردن. من حالا این سوال را بر میگردنم، از هم معلم گرامی میپرسم، عرض میکنم که شما به این سوال بنده جواب بدید، پیش خودتون جواب بدید. ائمه ما که علم غیب داشتن آیا قرار بود به اون علم غیبشون در امور شخصی هم عمل کنن؟ همه امور و کارها و زندگیشون و خانه و زندگی و بچه و عرض کنم که سفر و حضر و نمیدونم کسب و کار و در همه اینا قرار بود زندگی اینا بر اساس علم غیب بچرخه؟ یا علم غیب مربوط بود به منصب امامت و مصرف خاص و مورد خاص داشت؟ اگر این برای ما مشخص بشه
پاسخ سوال روشن
میشه. حالا ما این بحث را ببریم به وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. خب
بله،
حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که علم غیب داشت مثل بقیه ائمه، آیا حضرت رسول همه جا از علم غیب استفاده میکرد؟ آیا مثلا تعداد دشمنها، مثلا در جنگ ها تعداد دشمنها کجا مستقر شدن، تعدادشون چقدره، نمیدونم ادواتشون چقدره، همه اینا را از طریق علم غیب به دست می آورد یا از مجاری عادی عمل میکرد؟ معمولا مأمور اطلاعاتی میفرستاد، آدم میفرستاد، خبرگیری میکرد، دوستان بله. حضرت رسول گزارش میکردن. توجه دارید؟
بله.
برگردیم به معجزه. علم استفاده از علم غیب مثل استفاده از معجزه است.
درسته.
و امداد غیبیه. آیا در جنگ‌های حضرت رسول همه جا خداوند متعال معجزه نشون داد؟ همه جا امداد غیبی آمد برای مسلمان‌ها یا موارد خاص داشت؟ موارد خاص داشت.
بله.
از اینجا منتقل میشیم به پاسخ علمی این سوال، و اون اینه که علمی که خداوند متعال به انبیا و حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه داده بود، علم لدنی و ائمه هم از اون علم برخوردار بودن، این من مربوط به منصب امامت و رسالت اونها بود و این مورد خاص داشت و مصرف خاص داشت. گاهی که اساس اسلام به خطر می افتاد، گاهی اساس دین به خطر می افتاد، گاهی امامت زیر سوال می رفت، گاهی نبوت زیر سوال می رفت، از اون علم غیب استفاده می کرد. علمای ما مثال می زنن، مثال ملموس و محسوس می زنن، میگن که دولت اسلحه‌ای که به ماموران انتظامی میده، آیا این مامور انتظامی همه جا میتونه از این اسلحه استفاده کنه؟
نخیر.
مثلا میتونه شکار بره با این اسلحه شکار کنه؟
بله.
یا مثلا در همون ماموریتش همه جا میتونه تیراندازی کنه؟
نخیر.
اصلا یه بخشنامه داره در چه مواردی چی کنه و در یه موارد ضروری خاصی میتونه شلیک کنه، و تازه مثلا به قسمت در درجه اول به اگه میبینه مجرم اینا مثلا فرار میکنه، به قسمت پایین بدنش تیراندازی کنه که کشته نشه ولی بتونن دستگیرش کنن. مثال میزنن، میگن علم غیبی هم که اولیای خدا داشتن مورد خاص داشت، اینجوری نبود که همه جا چیز کنن ازش استفاده کنن.
بله.
دو مثال تاریخی که یکی در مورد حضرت رسول و یکی در مورد حضرت جواد علیه السلام من عرض میکنم، باز همینا رو هم در برنامه گذاشته عرض کردم. خواهش میکنم که علاقمندان این برنامه، این برنامه رو مرتب گوش کنن که ما دچار تکرار نشیم و شنوندگان مرتب ملول نشن.
انشاءالله.
در مورد حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه نقل شده، در دو تا جنگ ها نقل شده که جنگ بنی المستلق، قبیله بوده به نام بنی المستلق.
بله.
در سال ششم جنگی بین مسلمان ها و بنی المستلق پیش آمد و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله با مسلمان ها می رفتن به طرف میدان جنگ، در یه منزلی استراحت کردن و بار شتورها را باز کردن و این حیوانات را رها کردن برن بچرن استراحت کنن. موقع حرکت که رسید شتور رسول خدا پیدا نشد.
بله.
شتور گم شد. این را کتاب تاریخ اسلام نوشتن.
درسته.
هرچی گشتن شتور را پیدا نکرد. شطور را که پیدا نکردن، یکی از منافقین گفت که آقا را ببین، ادعا میکنه که دست من در دست خداست، بر من فرشته نازل میشه از آسمان، جای شطورش را میدونه. ببینید این قدرت تقریبی داره. میگن این شبه ها و اشکالات مثل فضل موش میمونه که توی دیگ بزرگ آمده غذا بیفته همه را نجس میکنه. همیشه القاعات شیطانی و شبهاوینا قدرت تخریبی زیادی داره.
درسته.
مثل یک بمب این اونجا صدا کرد، خیلی ذهنها را خراب کرد که آقا را ببین، میگه من پیغمبرم، فرشته بر من نازل میشه،